بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این آشنایی که نسبت به قرآن پیدا می کنیم انتظار و لغت توقع رو به کار ببرم برای خداوند، توقع خداوند از ما بیشتر میشه و این یک مسئله طبیعی است که اون انتظار و توقعی رو که فرض بگیرید از یک راننده ماهر هست، از یک راننده ناشی و غیر ماهر نیست. بنابراین قطعاً هرچه ما آشناتر می شویم با متن قرآن، باید که نسبت به سایر افراد جامعه امتیازاتی پیدا بکنیم که فاصله ما با اونها مشهود باشه، متفاوت باشیم، ممتاز باشیم. و اگر که این خصوصیت در ما پیدا نشود، آشنایی ما با قرآن نه تنها ثوابی برش مترتب نیست، بلکه موجب این می شود که عذاب بیشتری هم بر ما نازل بشود. برای اینکه ما می دانستیم و نکردیم. من شبیه این عبارات و جملات رو در ابتداء هر جلسه ای به سمع مستمعین محترم رساندم و این در واقع یک تذکری است و هشداری است که خداوند هم پیوسته حتی نسبت به پیامبر گوش زد میکنه، که حتی میگوید که واستغفر لذنبک، پیامبر برای اون کارهایی که به تأخیر انداخته ای استغفار کن، که این عبارت هم هست در بین حکما که حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهایی که نیکان بکنن اگر همون کارها رو نزدیکان بخوان بکنن برای اونها بده، زشته. از این جهت هم علی رغم این که روایت است، روایت متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولهم، به ما پیامبران فرمان داده شده است که با مردم به اندازه فهم و شعور آنها صحبت بکنیم. و باز هم از پیامبر اکرم هست که کلم الناس علی قدر عقولهم. بنابراین من این مطالبی رو که عرض میکنم خدمت سروران عزیز در واقع سطح جلسه رو خیلی بالا میگیرم و در اون سطحی که در واقع باید در مراتب نهایی کمالی انسان ازش صحبت بشه من اینجا صحبت میکنم و امیدوارم که بهره کافی از این مباحث نصیب همه ما بشود. آیه 55 از سوره بقره هستیم. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. و به یاد بیاورید آن زمانی را که شما بنی اسرائیل به موسی گفتید که ای موسی، ما هرگز ایمان نخواهیم آورد. لن ضمن این که از حروف ناصبه هست، همیشه هم جلوی فعل مضارع در میاد، فعل مضارع را تبدیل به نفی ابدی می کند. لن نؤمن یعنی هرگز ایمان نمی آوریم. به تو لکه حتی نرالله، ما مگر آن که ببینیم خدا را آشکارا. وقتی که این درخواست را کردند یا کردید، فاخذت کم، پس شما را گرفت. اخذت فعل مؤنثه، فاعلش هم باید مؤنث باشه، پس سائقتو فاعل اخذت هست، کم مفعولشه، یعنی شما را گرفت سائقه. و در حالی که شما ناظر بودید، شما در واقع نگران این جریان بودید. من هر دو کتاب تفسیر طنطاوی و المنار رو آوردم که حتی از روش اگر فرصتی شد این مطلب رو برای شما بخوانم، که هر دوی این مفسران، یعنی شیخ محمد عبده و طنطاوی و سایر مفسرین، حالا من این متأخرین رو آوردم، این دوتا رو که میاریم اینها در واقع چون متأخرن، تمام تفاسیر پیش از خودشون رو مطالعه کردن و استنباط کلی به دست میدهن، میگویند که داستانهای قرآن برای این نیست که یه چیزی برای مسلمان ها بگویند و تمام بشه، بلکه تبیین وضع و حال خود مسلمان هاست در ایمان آوردنشون و کیفیت ایمانشون، که مسلمان ها درون خودشون رو کند و کاو بکنن، ببینن آیا اینها هم مثل بنی اسرائیل هستند، یعنی برای ایمان آوردنشون اینقدر بهانه تراشی میکنند یا نیستند. خب الان ما به جامعه خودمون، به شهر خودمون، به خانه های خودمون نگاه بکنیم، ببینیم که این بهانه ها نیست. من با خیلی از جوانها برخورد کردم که مثلا میگویند که ما خدا رو عادل نمیدونیم، برای اینکه فلانی که نماز نمیخونه وضعش خیلی خوبه، خونه بزرگ داره و چند تا ماشین داره و چه همه امکانات داره و اینا، ما که مثلا نماز میخونیم فقیریم، پس چرا نماز بخونیم؟ ما نمیخونیم. اگه خدا بندگانشو دوست داره چرا به ما نمیده؟ خب این همین بهانه است. حتی نرالله جهرتن، خود خدا رو ببینه، این دیدن خداست دیگه. یعنی اگه خدا پول بده، ثروت بده، ماشین بده، این خدا خوبه، وقت من نمازشو میخونم. و خیلی از ماها دعا میکنیم و بعد هم طلبکاریم، و اگر دعای ما مستجاب نشد دیگه دعا نمیکنیم. این دعا کردیم که فایده نداشت، حالا بریم دکتر مثلا. یعنی خدا رو اول خدا رو میگیریم، بعد اگه شفا نداد بعد میریم دکتر. ببینید خیلی وضع ما با بنی اسرائیل فرق نمیکنه. حالا طنطاوی خیلی مفصله، از حوصله این جلسه خارجه، مثال های زیادی آورده از جهان اسلام که اینها وضعشون مشابه هست با یهود در هر قضیه، در همه قضایا مثال میاره، در قضیه گوساله پرستی، در قضیه عبور از دریا، در قضیه عرض کنم که فرعون، برخورد با فرعون، در قضیه این که اذهب انت مقاتل اف انا ها هنا قاعدون، برید شهر رو فتح بکنید، ما اینجا نشستیم، هر وقت فتح شد میایم. و برای همه اینها مثال آورده، یا بقره بنی اسرائیل رو مثال امروزی آورده. حالا از اون هم فرصت بشه بد نیست که مثالهای اون رو هم ببینیم. بعد خداوند در قبال این درخواست ناروا و ناحق عذاب می‌فرستد. عذاب ناگهانی تشبیه شده است به صاعقه. چرا صاعقه رو مثال میزنه؟ چون صاعقه یه چیز مشهوده و همیشه هم هست، الان هم هست. شما در طول سال شاید 5-6 بار در روزنامه‌های خودمون ببینید که چند نفر یا گله های گوسفند یا شترها در بیابان از سائقه برق گرفتگی کشته شدن. خداوند میگوید سائقه رو میبینید، یعنی چون مشهوده، یه چیز تجربه شده است، مردم اون رو میشناسن، میگه مثل سائقه بر شما عذاب نازل شد. حال مفسرین آمدن گفتن سائقه آمد و اینها رو کشت و بعد بچه های اونها رشد کردن و اونها اونهاشون که در واقع یه مقداری روشنتر بودن و دیگه نگفتن که همونها زنده شدن که بعد شما رو ما زنده کردیم برانگیختیم، گفتن که بچه های اونها زنده ماندن، اونها رو سائقه گرفت. این بعث یعنی نسل بعدی، ولی اساس این است که همیشه در عذاب انسان نمی میرد، بلکه به حیات مادی خودش ادامه میده و عذابها معمولا طوری است که حیات معنوی و اخلاق را از انسان میگیره. یعنی شما همین امروز هم که به جوامع مختلف بشری نگاه بکنید میبینید که از نظر مادی بشر خیلی پیشرفت کرده و علارغم این که در بعضی از نقاط دنیا گرسنگی حاکم هست و بسیاری از مردم رو در بر گرفته، ولی غالب مردم دنیا از پرخوری مریضند و بسیاری از پزشکان امروز معتقد شدند که بیماری های امروزی ناشی از این است که انسان چند خوراک رو با هم میخوره، چون داره میشینه سر سفره، سفره مجلل، خب اول نمیدونم پیش غذا میخوره و دسر میخوره و چی میخوره و سالاد میخوره و برنج میخوره و خورش میخوره و کباب میخوره و مرغ میخوره و خورش ماس میخوره و هر چه هست دیگه میخوره. پیشتر که 100 سال 110 سال 120 سال عمر میکردن یه غذا میخورن، نون و ماست، بعد آب گوشت، بعد سیب زمینی، بعد تخم مرغ، یه چیز میخورن و این معده‌اش سالم بود. خب الان پس از نظر مادی حتی بشر دچار بیماری‌های پرخوری است، ولی دچار عذابه، دچار اضطرابه، دچار تشویشه. این چیزی که شما میبینید که جوانهای ما را در اینجا فرا گرفته به عنوان افسردگی در تمام دنیا هست. افسردگی بیماری عام بشری شده. این عذاب برای این که بشر خدا را رها کرده، معنویت را رها کرده، کمالات انسانی و اخلاقی را رها کرده، چسبیده به ماده. یعنی میگوید من تو را نمی پرستم تا تو را نبینم. اساس تفکر نوین جهانی هم همینه که اصلا دیگه در دنیای امروز که عقلانیت حاکم است خدا کاری نیست، ما برای چی خدا را بپرستیم؟ عقل داریم، با عقلمون زندگی میکنیم دیگه. دین ادیان هم دیگه کاربردی ندارن، باید بذاریمشون کنار. خب در چه صورتی ما این تفکر رو رها میکنیم؟ در صورتی که حتی نرالله جهرتن، خدا بیاد روی زمین ببینیمش، بگه من خدا، بعدم یه کارهای خارق العاده بکنه، یه سائقهی بفرسته یه میلیون مثلا کشته بشن، میگه آره این دیگه حتما خداست. ولی باز هم خداوند میگوید که اگر اون ابلیس در وجود این انسان زنده باشد که در آیات بالا گفت فقتلوا انفسکم، برید اون نفس های خودتون رو بکشید، نفس اماره بسو رو بکشید، تا اون اتفاق نیفته خدا را اگر هم ببینه انسان، انسانی که ابلیس در وجود او زنده است و حاکمه، این پرستنده نخواهد شد. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، سپس بعد از این مردن ما شما را برانگیختیم. من میگویم که اگر مفسران، حالا همشون نه بعضیشون، بعضی هم دقت کردن، روی کلمه دقت میکردن، روی بعث و روی احیا، زنده کردن و برانگیختن. ببینید پیامبران مبعوث میشوند، یعنی خداوند اونها رو برمیگزیند که یه کاری انجام بدن. کار پیامبران احیا کردن. احیا هم احیاء معنوی است، به دلیل آیات زیادی که در قرآن هست. یکیش انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ای پیامبر، تو نمیتوانی حرف خودت را به مردگان بشنوانی و به کرها، مخصوصا وقتی پشت به تو کرده باشن، یعنی اگر کر روش به تو باشه با انگشت هم یه چیزی میفهمه، با علامت یه چیزی میفهمه، ولی تو کری رو در نظر بگیر که پشتش به توست. این مردمی که روحن مردند، عقلن مردند، اینها دیگه هدایتشون فایده نداره. فمن یزلل الله فلا هادی له، کسی را که خدا گمراه کرده دیگه هیچ کس نمیتونه اون رو هدایت بکنه. حالا اون بحث جدایی داره، وارد اون آیه نمیشم، تفصیل داره که معناش چی هست، بهش میرسیم، در جای خودش معنا خواهم کرد. در هر حال میگوید ثم بعثناکم، سپس ما شما را برانگیختیم، من بعد موتکم، بعد از مردنتون، یعنی بعد از این که عذاب بر شما نازل شد و این عذاب همچون صاعقه روح شما رو در ربود، عقل شما رو کشت، معنویت شما رو از بین برد، اخلاق شما رو نابود کرد، ما دو مرتبه شما رو برانگیختیم از طریق بعث. بعث رو کی انجام میده؟ انبیا. من باز پیامبر فرستادیم، باز رها نکردیم، باز ناامید نشدیم ما که خدا هستیم، گفتیم باز هم خب بندگان ما هستن، مخلوقن، باز پیامبر میفرستیم هدایتشون بکنه. چرا این کار کردیم؟ لعلکم تشکرون، شاید یا باشد که شما شاکر شوید. خیلی مهمه که انسان شاکر باشه، و شکر گفتم قبلا، باز تکرار میکنم چون بعضی ها ممکنه تازه آمده باشن، به معنای بکار بردن هر نعمتی است در جای خودش، میشه شکر. و اول ما از نعمتهایی که در بدن خودمون هست صحبت بکنم. چشم یک نعمت، باید در جای خودش بکار بره، یعنی همیشه ناظر بر حق باشد، دنبال حق بگرد، حق طلب و حق جو باش، و ناروایی ها، نابسامانی ها، بیعدالتی ها و از این قبیل را که میبیند بر نتابد. نه اینکه چشمشو فرو ببنده و بگه خب هست که هست و بره. این شاکر این نعمت نبوده. گوش باید همیشه مستمع حق باشه. سماعون للکذب اکالون للسحت، این گوش سماعون للکذب نباشه، دهان اکالون للسحت نباشه، یعنی گوش هایی که همیشه بسیار بسیار شنونده دروغند و بسیار بسیار دهانها که خورنده حرامند. اینطوری نباید باشه. اگر اینطوری شد شاکر این نعمت نبوده. زبان باید پیوسته حقگو باشه، پیوسته راستگو باشه، عقل باید پیوسته در کار باشه. یعنی چقدر قرآن میپرسه افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، تدبر نمی کنند، تعقل نمی کنید، تعقل نمی کنند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یعنی دقیقاً اون نعمت‌هایی رو که شاکر نیستن اسم می‌بره. بدترین جنبندگان نزد خدا کرها و گنگ‌هایی هستند که تعقل نمی‌کنند. یعنی از شنیدن حق غافلند یا نمی‌خوان بشنوند. و از گفتن حق گنگن، یعنی زبانشون به گفتن حق نمیچرخد، یعنی که زبان نداره. و علتش اینه که اینا عقلشون رو به کار نمیندازن. خب شما ببینید اصلا این دینداری ما، دینداری ناشی از قرآن، ناشی از این تعقل، اینها همه سر و صدایی که تحت عنوان دینداری از این مساجد بلنده، کدامش مربوطه به دینه؟ آیا این شکر زبانه و شکر گوشه و شکر پا و دسته و چشمه که چشم دیده و دست حرکت کرده، پا حرکت کرده، این رو برده توی این مسجد، برده توی این حسینیه؟ و اصلا این دوگانگی برای چیست؟ حسینیه و مسجد چرا؟ چرا ما هم حسینیه میسازیم هم مسجد؟ آیا دین حسین دینی است که از حسینیه آمد و دین پیامبر اسلام دینی است که از مسجد آمد؟ ما این تفاوت ها رو باید یکی برامون تبیین بکنه. نه از کجا میاد؟ حالا شما وقتی برگردید در تاریخ ریشه یابی بکنید، خیلی زود براتون روشن میشه که وقتی که صفویان آمدند و در برابر گروهی از اهل سنت که شکست عایشه رو در جنگ جمل عزا می گرفتن سالگردشو و کجاوه درست می کردن، روی شتر می گذاشتند و دور مدینه می چرخیدند و اینها، بعد این رواج داشت در میان اهل سنت، صفویان آمدن و همین رو برای خاندان پیامبر درست کردن و کجاوه برای زینب درست کردن و تعزیه و عین اون رو برای مقابله با اونها درست کردن. علماء شیعه اینها رو توی مسجد راهشون ندادن، گفتن برین جای دیگه عزاداری بکن، تو مسجد جای این کار نیست. اینا رفتن حسینیه ساختن. یعنی در واقع حسینیه ضد مسجد شد. و همین هفته گذشته تو همین جلسه من گفتم شما علما و مراجعی رو پیدا بکنید تا همین اواخر که در یک حسینیه در عزاداری و سینه زنی شرکت کرده باشن، یا لباس سیاه پوشیده باشن، یا قمه زده باشن، یا زنجیر زده باشن، نکردن. تو مساجد رفتن، پای روزه هم نشستن، حتی بعضا منبر هم رفتن، روزه ابا عبدالله حسین رو هم خواندن. عرض کنم که حتی به عاشورا و مقاتل و اینها هم استناد کردن، ولی در حسینی ها نرفتن، در سینه زنی ها نرفتن. خب ملت وقتی به اینجا رسید شاکر نیست. این لعلکم تشکرون ما ثم بعثناکم من بعد موتکم. در هر دوره یک نفر پیدا میشه که میاد مردم رو دعوت میکنه، هدایت میکنه، روشنگری میکنه و اتفاقاً مورد آزار و اذیت و تهمت و افترا هم قرار میگیره. این همون بعث بعد از موت. اما آیا مردم شاکرند؟ نه. ببینید این بهره هایی است که امت اسلام از قرآن نگرفت. این اصلا زبان قرآن را نه عرب نه عجم نفهمیدند. یک عده‌ای هم که فهمیدند اجازه سخن گفتن نیافتند. ما از سال 77 تا حالا پیوسته به این دادگاه ویژه روحانیت مراجعه میکنیم. میگم شما این کتاب های ما رو که گرفتید بشینید همه علماء تمام حوزه های شیعه دنیا، ایران هم نه، مدفعه اینو مکتوب هم کردم نوشتم، و بگید ایرادش کجاست. ما هر چه رفتیم گفتن هنوز فرصت خواندن نکرد. حتی ما کتاب ها رو بردیم جلو محسنی، آقای محسنی اجایی گذاشتیم، اونها شما حالا بخون. هر بار که یا تلفن میزنیم یا یکی رو میفرستیم، من مریض بودم و کار خیلی زیاده، فرصت نکرد. حالا میخونیم، حالا شما چه عجله ایده. خب حالا آمدن تو یک کتاب که یک بخش تو مبانی حقوق هست که ائمه نقل به مضمون میکنن که ائمه صلوات الله علیهم تابع محض و صرف قرآن بودن، بنابراین اوامر الهی رو اجرا میکردند و از نواهی الهی اجتناب مینمودند. دو امری که در قرآن بسیار نهی شده، اسراف و تبذیر. ان الله لا يحب المسرفين، دیگه صریح تر از این خدا نمیتونه بگه، میگه خدا مسرفین را دوست ندارد. ویل للمبذرین، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، وای به حال ریخت و پاش کنندگان، ریخت و پاش کنندگان با شیاطین برادرند. از این مطلب دو نتیجه گرفته شده، یکی این که فرض بگیریم یکی از ائمه در زمان ما به حیات برگرده، رجعت کنه، چه روزی؟ روز تولدش یا شب تولدش، بعد بگه که این چراغ ها رو شما برای چی روشن کردید؟ بگن برای شما. یه به چه جهت؟ آیا میپذیره؟ خوشحال میشه یا ناراحت؟ قطعا جواب هر کسی، حتی کسانی که چراغونی هم کردن، این است که امام ناراحت میشه. میدونید برای این که میگه این تبذیره، اسراف هم نیست، ریخت و پاشه. اینه تو اون کتاب هم. بنابراین ناراحت میشه امام. بعد میپرسد آیا در خانه تمام مسلمان ها چراغ روشن هست؟ آیا همه مسلمان ها پول برقشون رو دارن بدن؟ نه شیعه ها، سوال از همه مسلمان ها میکنن. آیا همه مسلمان ها سیر هستند؟ اینقدر شام و نهار و غذایی که برای امام ها در عاشورا و نمیدونم چه و چه و فلان داده میشه، آیا اینها محتاجن که میان میخورن؟ یا امشب که بیان اینجا شام بخورن، غذای خودشون که تهیه شده است در یخچال فاسد میشه، باید بریزن دور، چون یه جای دیگه شام خوردن، پس نیاز نداره. بعد میگوید امام که من فقط به جهت این که خداوند فرموده ان الله لا يحب المسرفين، منم شما رو دوست ندارم. آقا پس ما که شما رو دوست داشتیم، گریه کردیم براتون، چه کردیم؟ عازم بستیم، سیاه پوشیدیم، پرچم سیاه زدیم، اینا پس چی؟ نگاشم بر نمیگم میره. اون وقت این میاد اونجا شفاعت بکنه؟ خب نمیاد، یعنی حق نداره و به خودش اجازه نمیده. اگر گفت که من شفاعت میکنم، یعنی ضد حرف خدا زده، ضد قرآن عمل کرده، مخالف قرآن عمل کرده، این حرف بعد آقای رازینی میگه که من با همه اینا که شما اینجا نوشتین موافقم، ولی خب با باورهای مردم رو درگیر نشین. مثلا پس کی باور مردم رو تغییر بده؟ چه کسی مردم رو هدایت بکنه؟ مگه پیامبر نیامد خودش رو با باورهای مردم درگیر کرد و همه انبیا آمدن همین کار کردن؟ مگر ابراهیم همه بت‌ها رو نشکست، خودش رو درگیر کرد با بزرگترین قدرت عصر خودش باورها رو خورد کنه؟ شما الان ببینید یه بحث عمده ای که در مسائل جاری مملکت ما هست این است که میگویند مثلا آقای خاتمی باید ساختار شکنی بکنه تا بحران حل بشه. یعنی بحران‌های اجتماعی بدون ساختار شکنی حل شدنی نیست و انبیا آمدن ساختار شکنی کردن، یعنی حل بحران‌ها رو از بن‌بست، بحران‌ها رو خارج کردن از بن‌بست، مردم رو از بن‌بست خارج کردن. بنابراین یکی از کارها و وظایفی که دین به عهده دارد همین ساختار شکنی است، باور شکنی است. چیزهایی که ما تحت عنوان دین درست کردیم، پس اینها خارج از چارچوب شکره. ما شاکر نیستیم. ما این نعمت هدایتی که در اختیار داریم، این قرآن رو، ازش تشکر نمی کنیم. چرا باید این حجاج ما که عمره میرن یا حج میرن با کوشش و بعضن مکر و خدعه مفاتیح رو وارد عربستان بکنن و اونجا چقدر مورد تحقیر و بی احترامی این پلیس اونجا قرار بگیرن که این ساکهاشون رو بگردن، لباساشون رو پخش کنن، اینا که این کتاب رو پیدا کنن. حالا اونطوری که تعریف میکنن اجازه دادن که بعضی از شبها، حالا یا شب جمعه یا نمیدونم چه شبی، کنار قبرستان بقی دعا بخونن. وقت همین امشب ما دیدن یکی از دوستان بودیم، گفت که اذان گفتن بعد ما دعا رو ول نکردیم، بیسیم زد، یه پلیس اونجا بیشتر نبود، شرطه آمد، چند تا ماشین و با باتون به جون ما افتادن، کتاب و دعا رو گرفتم پاره کردم، نماز از صلات. خب ما اینطوری باید باشیم؟ شیعه ای که حضرت صادق فریاد میزند که یا شیعتنا کنو لنا زینن ولا تکنو علینا شینا، ای شیعه ما شما آبروی ما باشید، نه اینکه ننگ و آر ما باشید. و کجا حضرت صادق گفته که آبروی شیعه به این است که به زور بیاد خودش رو برسونه به گورستان بقی که زیارت برای سر من بخونه؟ و اینها همه شیعه‌ای که در این روستاهای ما هستند و خب حالا در حد آگاهی خودش رو نمازی میخونن، و شیعه اینا که نه مکه رو میبینن نه بقی رو میبینن، نه دعا میخونه، نه بلده بخونه، نه هیچی، اینا تو جهنم میرن همشون، فقط تو که رسیدی به بقیه جا توی بهشته. خب اینا ضد شکره. حالا خداوند میگوید که ثم بعثناکم من بعد موتکم، شما در اثر این صاعقه مردید. و خیلی جالبه الان خیلی آیه گویاتره. ببینید این چیزی که الان تحت عنوان تهاجم فرهنگی و واقعا به حقم هست، از صاعقه، از برق سرعتش بیشتره. یعنی در ظرف 3-4 سال اینترنت و مخصوصا قسمت فسادانگیز اون تمام خانه های ما رو گرفت. از برق، صاعقه. دیشب من یه رادیوی عربی گرفته بودم، یک ساعتی همطور کارم میکردم اون رادیو، به مناسبت این که ماه رمضان حال نزدیکه، فکر کنم اونا فردا اول ماهشون هست، تلفن می زدن و بیشترم دخترها بودن که حالا در همون کشورهایی که شما میبینید مثل دبی و امارات و نمیدونم اینها کاباره دارن، نمیدونم حجاب اینها نیست، رقص دارن، مشروب خوری دارن اینها، شاید بیش از 20 دختر این تلفن شرکت کردن و همه از فساد ماهواره و اینترنت شکایت داشتن و میگفت مثلا چی میخوای در ماه رمضان از خدا چی میخوای؟ تقریبا مضمون حرف همه این بود که ما دعا میکنیم که یه طوری خداوند ما رو از این مفاسد نجات بده. یعنی سائقه است، برگرفتگی چیه؟ میکشه. این انسانی که وقت خودش رو بکشه، عمر خودش رو بکشه، عقل خودش رو بکشه، تحصیلات خودش رو بکشه، آینده خودش رو بکشه، مرده است. ولی خدا میگه باز هم کتاب هست، باز هم پیامبر هست. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. آیا باز هم شاکر میشی؟ نه. شما که دو قدم از فرعون جداتون کردن، اومدید دوباره گوساله درست کردید. موسی اومد گوساله رو زد داغون کرد، حالا میگید من و سلوان میخوان اونو بیاد. حالا اون از آسمون اومد، میگید که نه ما باید خدا رو جهرتن ببینیم. حالا خدا رو هم اگه ببینید میگید نه این که خدا نیست، خدا باید یه رقم دیگه باشه، خدا باید مثلا یه دستش 10 متر باشه، یه دستش 5 متر باشه، یه پاش 20 متر باشه، یه پاش 2 متر باشه، میشه خدا مثلا. که قیافش که باید چیز باشه که غیر عادی بهانه. و الان شما میبینید بهانه هایی که به دین گرفته میشه از همین قبیل، به جای اینکه جوان ها بیان روشن فکرها بیان روی قرآن تحقیق بکنن و تبلیغ اخلاق بکنن، جوانها رو تشجیع بکنن، تحریض بکنن به اینکه کمالات انسانی کسب بکنن، همش ایراد میگیرن که نه اگه این حکم تو قرآن نبود قرآن خوب بود. خیلی حالا این حکم اومده یه طوری صاف و صوف کرد، نه اون یکیش هم که هست اونم خرابه. این تحقیق نیست، این تشویق نیست، این همون بهانه هاییست که قرآن تحت عنوان بهانه های بنی اسرائیل یکی یکی ذکر میکنه. و ذللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. باز از نعمتهایی که به بنی اسرائیل خداوند داده نام میبره، میگوید که و ما وقتی که آفتاب بر سر شما میتابید ابری زخیم بر سر شما فرستادیم که روی شما سایه افکند و شما قدر ندانستید. خب اینها یکی از چیزهایی که من خودم اعتقاد دارم، حالا نمیخوام شما اعتقاد داشته باشین، من شدیداً معتقدم که یکی از نشانه های خداشناسی بارانه. یعنی اگر همه سیستم های جدید هواشناسی هم پیشبینی بکنن که بله باران میاد، چقدر میاد، برف میاد، فوری برف میاد، هیچی نمیاد، خوشحالی میشه، این در اراده بشر نیست. اونم نیست که بگن بله اون سنت الهی هست، هوا سرد بشه، نمیدونم بخار بشه، بخارا بره بالا اونجا منجمد بشه، بعد باد بیاد حرکت بکنه فلان این بباره. این یکی از مظاهر خداشناسی است، ابر و باران که به کجا بده به کجا نده، کجا بیاد کجا نیاد. و به همین جهت هم من چند تجربه عملی خودم در طول عمر خودم دارم از نماز استسقا، نماز باران، که مردمی جمع شدن در مزارع دهات و با خلوص نیت از خدا باران خواستن و آمده و جالبه همون منطقه که اونو نماز خوندن اومده، قابل انکار نیست. خدا میگه ابر فرستادیم، ولی ابر رو اینجا باران ازش نمیگه، میگه سایه. پس مراد از این ابر سایش بوده. خب حالا اگر این از متشابهات باشه، آیا سایه ابر مهمتره یا سایه یک شخصیت؟ ما آقا هر جا باشیم زیر سایه شماییم، سایه شما همه جا هست. بله؟ وقت سایه پیامبر مهمتره یا سایه ابر؟ شما در حرارت و آفتاب سوزان کفر، آفتاب سوزان تعدی و تجاوز فرعون می سوختید و حالیتونم نبود. ما شما را آوردیم زیر سایه، ما سایه پیامبر را بر سر شما افکندیم، ما نعمت در اختیار شما قرار دادیم، من و سلوا بهترین خوراکی ها. حال من رو خیلی معنی مختلف گفتن، یه نوع شیرینی یا یک عصاره که از درخت ها میاد، یا میگن مثل شبنم روی درخت میشینه، روی بوته ها میشینه، مزه عسل داره. هرچه، هدف قرآن این نیست که ما از آسمان اینا رو فرستادیم. اصلا انزال و نزول توی اون جلد دوم آدم از نظر قرآن فکر کنم معنای نزول و انزال و تنزیل گفته شده، فکر کنم هست، یعنی در دسترس قرار دادن. نزول وحی یعنی وحی در دسترس پیامبر و مردم قرار، یعنی هر چیزی که پایین باشه در دسترسه، هر چیزی که بالا باشه خارج دسترسه. وقت میگوید که ما من و سلوا را در دسترس شما قرار دادیم، یعنی شما مردمی شدید صاحب نعمت، شما فقیر بودید، شما نوکران دربار فرعون بودید. خیلی خوب بود که آزادی بود. اون وقت تحلیل میکردیم که ما که نوکران دربار شاه بودیم و انقلاب کردیم و به آزادی رسیدیم، چه شد؟ چرا قدرشو نداشتیم؟ چه کار کردیم؟ چه ناشکری کردیم؟ چه چیزی رو قدر ندانستیم؟ همه چیز دیگه در اختیار ما بود. ابر بر سرمان سایه افکنده بود، من و سلوا در اختیارمون بود. بعد به شما گفتیم که بخورید از پاکیزه هایی که ما به شما روزی داده ایم، من طیبات ما رزقناکم، یعنی پلیدی ها رو نخورید. شما الان میبینید واقعا من باید فکر بکنم، یعنی صدها جمله میاد به زبانم، این که مکس میکنم میگم نمیگم، اون یکی رو میخوام بگم میگم اینم نمیگم، اون یکی رو میخوام بگم میگم اینم نمیگم. آدم تا کجا میتونه خودش رو سانسور بکنه؟ این همه فریادی که شماها از مفاسد اقتصادی میزنید و میگید جلوشو بگیرید و بگیرید و ببندید و اینها، یعنی چی؟ یعنی که ما داریم حرام میخوریم، یعنی طیب نمیخوریم، پاکیزه نمیخوریم. خب این کی میشه فرهنگ یک امت اسلامی بشه؟ که من اطمینان داشته باشم که فروشنده ای که چیز به من میفروشه هم سالم میفروشه و هم به سودی که سود در واقع معمولی هست قانعه. کی میتونم اطمینان پیدا بکنم؟ مگه همه فروشندگان شهرهای ما همین هایی نیستن که در روزه ها شرکت میکنن، در دسته ها شرکت میکنن، زیر علم امام حسین سینه میزنن، زنجیر میزنن، برای او گریه میکنن؟ او شهادتش برای چی بود؟ شهادتش جز این بود؟ اختلافشون اصلا با یزید سر چی بود؟ یزید مگه مسجد نمیرفت؟ مگه همین لباس حسین رو نپوشیده بود؟ لباساشون هم مثل هم بود، تفاوتی در لباس نداشته. مسجد یزید هم، اونهایی که سوریه رفتن حتما مسجد بنی امیه الکبیر رو دیدن، تقریبا مساحتش همون مساحتی است که معاویه تعیین کرده، مسجد خیلی بزرگی است. حالا بیاید در مدینه مساجد اون زمان که نمونده دیگه، یکی دوتاش مثل مسجد خیف و اینا مونده، البته من نرفتم، اینا خیلی کوچکه. بیاید در کوفه، اونایی که عراق رفتن، البته من رفتم اونجا رو، مسجد امیرالمومنین رو ببینید، خانه امیرالمومنین رو ببینید، کوچکه، خیلی بزرگ نیست. پس حرف اینا سر چی بوده؟ سر تفاوت نگرش به عمل به دین. که یکی به نام حسین میگوید دین لسانی نیست، یکی به نام یزید میگه همین قرآن رو بخونه برو میری تو بهشت. تفاوت در نگرشه، میگه دین عملی است، برای این قیام کرده. خب تو که در این دسته شرکت میکنی، برای حسین گریه میکنی، آیا در معاملات رضای حسین در نظرت هست که اگر روز قیامت ما چشمون تو چشم هم افتاد، من بتوانم بگویم من دوست شما بودم و به آنچه که شما امر فرمودید و برای بقاء آن قیام کردید من عمل کردم، و از آنچه که شما برای نابود کردنش قیام کردید من اجتناب کردم؟ این که نیست که. خب میگه این حرفا رو به مردم نزنید، مردم هم تو باشه. اینا خیلی سنگینه. بعد شما این کار نکردید، ما گفتیم که کلو من طیبات ما رزقناکم، من و سلوا هم در اختیارتون گذاشتیم، سایه هم بر سر شما افکندیم، که از دیدگاه من سایه هدایت و این که پیامبری در میان جمعی باشه و او را ببینن در میان خودشون، احساسش بکنن و شب و روزشون رو با او بگذرونن، از اینکه یه ابری بیا سایه به اندازه خیلی بالاتره، و از اینکه این پیامبر اینها رو از آتش گمراهی و سوزندگی تجاوز فرعون اونها رو نجات بده و بیاره زیر سایه خودش، این خیلی بالاتره. اما شما چی؟ شما نکردید. پس فکر نکنید که به ما ستم کردید، ما ظلمونا، به ما که ستم نکردن. ولکن کانو انفسهم یظلمون، فعل کانه با فعل مضارع که با هم بیاد در فارسی باید ماضی استمراری معنا بشه. کانو یظلمون یعنی پیوسته به خود ظلم می کردند، پیوسته استمراری است. خب تا اینجا کافی است.